بسم الله الرحمن الرحيم. در آخر جلسه قبل به این مبحث رسیدیم که برای دیدن باید بین رائی و مرئی جسم شفافی فاصله بشه. توضیح این بحث این بود که البته مقدارش عرض شد ولی کامل نبود، حالا میخوام کاملش کنم. توضیح بحث اینه که بین رائی و مرئی همیشه چیزی واسطه هست، چون که رؤیت با تماس مرئی به چشم انجام نمیگیره، بلکه باید بین رائی و مرئی حتما فاصله باشه. این فاصله را یا جسم ملون پر میکنه یا جسم شفاف پر میکنه، یا اینکه هیچ کدام از این دوتا نیستند و به جای این دوتا خلأ هست. غیر از این سه فرض دیگه فرضی نداریم. جسم ملون نمیتونه واسطه باشه، چون اون حجابه، مانع، و مانع نمیتونه شرط باشه. خلأ هم که اصلا وجود خارجی نداره که ما رو شرط به حساب بیاریم. بنابراین ناچار باید بگیم که جسم شفاف شرطه. در واقع وقتی میگیم جسم شفاف شرطه، با توجه به اینکه خلأ نداریم، میخوام بگیم ملون مانعه، ملون مانعه و حاجبه، و از باب اینکه هر عدم المانعی شرطه، ما عدم الملون رو هم در اینجا شرط حساب میکنیم. عدم الملون دو فرق داره، یکی وجود شفاف، یکی خلأ. اما خلأ که محاله، پس منحصراً وجود شفاف میشه شرط. بنابراین چه وقتی با توجه به اینکه خلأ محاله و کنار گذاشته میشه و واسطه بین رائی و مرئی یا جسم شفافه یا ملونه، به یکی از دو صورت میتونیم مطلب رو بیان کنیم. یا بگیم عدم الملون شرط که تفسیرش بکنیم میشه شفاف شرطه، یا بگیم ملون مانعه. هر دو درسته. بگیم ملون مانعه، نتیجهش این میشه که عدم الملون شرطه. عدم الملون هم با این که ما خلأ نداریم منحصر میشه در وجود شفاف، پس وجود شفاف میشه شرط. این تتمه بحثی که مربوطه به گذشته بود که البته قسمتش در قبل گفته شده بود. از کردیم که در رؤیت دو قول داریم، دو قول معروف داریم. یکی قول ریاضیون که قائل به خروج شعاع، و دیگری قول طبیعیون که قائل به انطباع. ما قول به انطباع رو توضیح دادیم و دربارش دو نکته هم ذکر کردیم. بعد از اینکه توضیح این قول تموم شده، ایشون پرداختن به دلیل بر این قول، و بعد از ذکر دلیل رد این قول رو میارن. ما حالا دلیلشون رو ذکر میکنیم. در دلیل ایشون ثابت میکنه که وقتی رؤیت حاصل میشه، اثری از مرئی در چشم پدید میاد. این رو ابتدا اثبات میکنه، بعد در پایان دلیل اثبات میکنه که این اثر همون صورتشه و نتیجه میگیره که در وقت رؤیت صورتشه در کلیدی چشم منتبه میشه. پس دو تا مقدمه ایشون میاره. مقدمه نتیجه مطلوبشون میگه. مقدمه اول حصول اثریست در چشم، مقدمه دوم اینه که این اثر عبارت هست از صورت، پس صورت شی منتبه میشه در چشم. اما مقدمه اول چطوری اثبات میکنه؟ ایشون میفرماد که اجسام مضیئه یا اجسام ملونه اگر در مقابل شی قرار بگیرن، سلام علیکم، اثری در اون شی میذارن. جسم مضیء اگر در مقابل شی قرار بگیره، اون شی رو نورانی میکنه و اون شی میشه مستضیع. جسم ملون هم اگر در مقابل شیء قرار بگیره لونش رو به اون شیء بر اون شیء منعکس میکنه، منتها گاهی اون شیء مات این انعکاس رو جلوه نمیده، گاهی مات نیست انعکاس جلوه میده، گاهی خود این شیء گیرندگی داره، لون رو از مقابل میگیره منعکس میکنه، گاهی گیرندگی نداره. پس علی ای حال این قانون ما داریم و تجربه به ما اثبات کرده که اگر شیء مضیئی یا شیء ملونی در مقابل چیزی دیگری قرار بگیره در اون چیزی دیگر اثر میذاره، اون مضیئ اثر میذاره ذوق رو، ملون اثر میذاره لون رو. این قاعده کلی رو ما بر حسب تجربه به دست آوردیم. این قاعده یکی از مصادیقش اینه که ملونی یا مضیئی در مقابل چشم قرار بگیره، ملون یا مضیئ هم در مقابل خودش که چشم اثر میذاره، همونطور که در مقابل خودش هر چیزی باشه در اون است، در هر چیزی که مقابلش اثر میذاره در چشم هم که مقابلش اثر میذاره. و ما علاوه بر اون قاعده کلی که این مورد بحث ما مصداقشه، علاوه بر این در همین مصداق دو دلیل هم داریم، دو شاهد هم داریم که نشون میده اون چشم مقابل چشمه در چشم اثر میذاره. گذشته از این که قاعده کلی این اختزارو میکنه چنانچه گفتیم، گذشته از این در همین مصداق خاصی که مورد بحث ماست که مقابل چشم قرار گرفتن موزی یا مقابل چشم قرار گرفتن ملونه، در همین هم ما دو تا شاهد داریم. شاهد اول اینه که اگر ما مثلا به یک فضایی که سبز مثلا تنده مدتی خیره بشیم، بعد چشم رو ببندیم، احساس میکنیم هنوز اون سبزی رو داریم میبینیم، با چشممون داریم میبینیم، نه با متخیلمون تخیل میکنیم، اون که برای هر وقتی اتفاق میفته که با متخیل تخیل میکنیم، ولی در این هنگامی که عرض کردیم چشم رو که میبندیم احساس میکنیم چشم ما داره هنوز اون سبزی رو میبینه و گویا که اون سبزی هنوز اثرش از چشم ما بیرون نرفته. این نشون میده که در اون وقتی که ما میدیدیم اون رنگ سبز در ما در چشم ما تأثیر میکرد و الان که چشم بستیم اثر مدتی باقی میمونه. نمونه بعدی اینه که در همین فرض که ما به یک فضای سبزی مثلا نظر میکنیم، خیره هم نظر میکنیم مدتی، اگر چشم رو برداریم و نبندیم به یه شیء دیگری که رنگ دیگر دارد توجه بکنیم و چشم بدوزیم، احساس میکنیم که اون رنگ دیگر رو ممزوجی از رنگ اصلیش و رنگ سبز میبینیم. اینطوری احساس میکنیم مثلا فرض یه شیء از رنگش فرزن سفیده، ما بعد از اینکه چشم از این سبزی برمیداریم به اون شیء سفید چشم میدوزیم، احساس میکنیم که اون سفیدی مخلوط با سبزیه. این علتش اینه که اثر سبزی که قبلا در چشم بوده الان میخواد رنگ سفید رو هم سبز جلوه بده و از اینجا پی میبریم که وقتی ما اون سبز رو میدیدیم در چشمون اثر میشد. پس خلاصه مطلب این شد که وقتی که در مقابل چشم ما مضیئی یا ملونی قرار میگیره اثری در چشم ما حاصل میشه. البته ما میدونید که فقط مضی رو یا ملون رو میبینیم، لذا همین دوتا رو داریم مطرح میکنیم، یعنی شفاف که نمیتونیم میبینیم یا شیء تاریک رو نمیتونیم میبینیم، شیء مضی یا شیء ملون فقط دیده میشه، بنابراین همین دوتا رو داریم مطرح میکنیم. این دوتا اگه در مقابل چشم ما قرار بگیرن در چشم ما اثری میذارن. این مقدمه اول. مقدمه دوم این اثر اینه که این اثر مساوی است با اون شیء خارجی که مؤثره، این اثر با اون مؤثر مساویه. خب کی میتونه مساوی باشه؟ در وقتی که صورتی باشد، صورت همون شیء باشد، در وقتی که صورت همون شیء باشد مساوی است، چون صورت شیء تا تقریبا میشه گفت خودشه، زیرا که حقیقت هر شیء به صورتشه. پس اگر صورت این شیء پیش من حاضر شد، اثر مساویش پیش من حاضر شده. بنابراین مقدمه اول میگه اگر در مقابل چشم شما شیء مضیئی یا شیء ملونی قرار گرفت، اثر در چشم شما میذاره. مقدمه دوم میگه این اثر مساویست با اون مؤثر، یعنی صورت اون مؤثره. نتیجه اینه که پس اگر مضیئی یا ملونی در برابر چشم شما قرار گرفت، صورتی از اون مضیئی یا ملون به چشم شما وارد میشه و منتبع میشه و شما به توسط اون صورت میتونید اون شیء مضیئی یا ملون رو ببینید. این هم دلیل بر انتباعی که طبیعیون این اقامه کردن. نه ایشون میفرماد که نمیخواد بگه بعد از چشم بستن اثر هست یا نیست، میخواد بگه اون وقتی که نگاه میکنید اثر هست. بعد شاهده بر این که اثر هست اینی که وقتی چشمتون میبندید مدتی این اثر میبینید هست باقیه. اون وقتی که چشم باز دارید نگاه میکنید ممکنه منکر اثر بشید، بگید اثری تو چشم من نیست، من اینو دارم بیرون میبینم. ولی وقتی چشم بستید رابطتون با بیرون قطع میشه. وقتی رابطه با بیرون قطع شد ولی دیدید هنوز سبزی تو چشمتون هست، اون رنگ سبز هنوز تو چشمتون هست، میفهمید که این اثر رو قبلا گرفتید. اثر رو قبلا گرفتید و چنین نبوده که شما شیء رو در خارج ببینید، بلکه اثر اون شیء رو در درون خودتون میدیدید و به توسط اون اثر به بیرون مرتبط میشدید. قابل انتباهی رو میگن دیگه. اگر ما در وقت چشم باز بودن بگیم داریم سبزی رو میبینیم، قابل به خروج شما میگه خب شما داره خارج میشه و شما سبزی رو میبینید. ما باید یه کار بکنیم که حرف قابل به خروج شما درست در نیاد. چشم رو میبندیم که خروج شما نباشه، در این حال میبینیم هنوز سبزی تو چشم ما دیده میشه. میفهمیم که این وقتی که ما میدیدیم اثر داشته، حالا که اثرش باقی مونده. مهم اینه که در وقتی که چشم ما باز بوده اثر میذاشته، اثر میذاشته یعنی صورت میفرستده. اینطور نبوده که شما از چشم من خارج بشه، اون اثرش رو من میدیدم به توسط اون اثر خودش دیده میشه. این بود قضیه. یعنی این که ما میگیم چشم رو میبندیم اثر باقی میمونه، به خاطر اینه که ثابت کنیم در اون وقتی که چشم باز بوده اثر حاصل شده و فقط خروجش و خروجش آن نبوده. اون تا در وقتی که چشم بازه ما اون اثر رو توجهش نداریم. وقتی چشم بسته میشه دیگه معلومه فقط اون اثر هست، دیگه چیزی دیگه نمیتونه دخالت کنه. ما میفهمید که وقتی چشم بسته شد، خب اون علتی که میتونست اثر رو بذاره قطع شد. چگونه این معلولی که اثر حاصل میشه؟ جوابش اینه که علت محدثه گاهی با علت موقعه فرق میکنه. علت محدثه اثر همون سبزی بود که در بیرون بود. علت مبقیه اثر این خود این جسمه که طوری اثر رو گرفته که میتونه مدتی نگهش داره. مثلا آب اثر رو نمیتونه بگیره، میگیره اما نمیتونه نگه داره. خود آب دیگه نمیتونه علت مبقیه باشه. ولی فرض کنید سنگ میتونه اثری رو که نقشه بگیره و مدتی هم اینو باقی نگه داره، خودش قابلیت بقا رو داره. علت بقا استحکام سنگه. علت حدوث حرکت دست منه که نقشه برای این سنگ ایجاد کرد. علت بقا استحکام سنگه. در ما ننفیم علت حدوث اون سبزی در چشم ما اون سبزه بیرونیست، ولی علت بقا بعد از اینکه چشمو می‌بندیم اون سبزه بیرونی دیگه نیست، چون سبزه بیرونی قطع شد. علت بقا اون قابلیتی است که در چشم است، اون باعث میشه که این یه مدتی باقی بمونه. اون علت هم دوام نداره، تا وقتی که تاثیر داره این اثر در چشم من باقی است. وقتی اون علت زائل میشه اثر از بین میره. پس بی علت این اثر در چشم من حاصل نیست. علت حدوثش اون سبزی خارجی است. بعد از اینکه چشم رو بستم علت بقایش بالاخره اون فعل انفعالاتی است که در چشم اتفاق میفته که ما حالا هر چی هست نمیدونیم چیه. یه قابلیتی در چشم هست که میتونه یه مدتی نگه داره. دیگه علت بعد از اینکه چشم می‌بندیم علت اون سبزی بیرونی نیست، چون رابطه قطع شده، اون دیگه نمیتونه تاثیر بذاره. در درون ما یه اتفاقی میفته که اون سبزی حاصل شده رو مدت کوتاهی حفظ میکنه. علت سبزی خارجی هم مائده، بله. حالا اگه گفتم علت، یعنی علت اعدادیه، علت اعدادیه. نه علت واقعی نیست. علت واقعی رو قرار شد که ما همون موجود مجدد بدونیم و فارغ بدونیم. خب دلیل ها را بخونیم، دلیل توضیح شد که دلیل الانتباع این است که تجربه دلت بر یک قاعده کلی که در مانند و فیه میتونه این قاعده تأثیر بذاره، چون مانند و فیه یکی از مصادیق این قاعده کلی دلالت کرده بر این که اجسامی که مقابل اجسام مضیعه یا اجسام ملونه قرار میگیرن، اون اجسام مقابل تتکیف به تلک الاضواء و الالوان، با اون اضواء و الالوان متشیف میشن. یعنی اون جسم مضیع کیفیتش رو به این جسم مقابل ارسال میکنه، یا اینکه اون جسم ملون کیفیت خودش رو که لونه به این جسم مقابل میده، تأثیر میذاره. خب این یه قاعده کلیه. در مانعنفی ما مستاق این قاعده رو داریم، چشم در مقابل یک مضیع قرار میگیره یا در مقابل یک ملونی قرار میگیره، از اون مضیع و ملون اثر میپذیره طبق همین قاعده کلی که داریم. ولی اینا ایزن کذالک، چشم مثل همون اجسام دیگر میماند که اگر مقابل اجسام مضیع قرار بگیره یا مقابل اجسام ملون قرار بگیره از اون اثر میگیره. دو تا شاهد هم بر این مدعا میاریم. شاهد اول، حتی اینکه انسان اذا نظر الی قرص شمس او الی خضره، مثلا به قرص شمس نظر کنی یا به یه سبزی تندی، ثم قمز عینه، چشم را ببندد، عینه دو چشمش را ببندد، فانه یجد نفسه بعد تقمیز که انه ینظر الیه، ما بعد از بستن چشم خودش را اینچنین مییابد که گویا هنوز داره نظر میکنه به خورشید و هنوز داره نظر میکنه به اون خضره، یعنی اثر تو چشمش مونده. و این نظر، بله این یک نمونه. نمونه بعدی، و این نظر بعد الخضرت الی لون آخر، اگر چشمو نبنده بعد از نظر کردن به خضره، چشمو نبنده که اثر رو در چشم ببینه، بلکه چشم رو به لون دیگری بدوزد، به یه شیء سفیدی مثلا چشم بدوزد، فانه یراه، اون دومی رو، اون شیئی رو که رنگ سفید دارد میبیند، که انه ممزوج من اللونه، با این که اون شیئی که الان داره بهش نگاه میکنه رنگ سفید داره، ولی چون سبزی رو از قبل در چشم خودش ذخیره کرده، وقتی چشم به این جسم سفید میدوزه، اون سبزی رو با این سفیدی مخلوط میکنه و فکر میکنه این شیئ دوم رنگش ممزوجیش از سفیدی و سبزی. و ما زاکه و نیست آنچه که اتفاق میفته مگر به خاطر اینکه آلت یعنی چشم متکیف شده به زو و لونی که همل مبصرانه به ذات، که هر سیادم مبصر به ذات اینا هستن، یعنی اگر لون نباشه زو هم نباشه ما شعر افسار نمی کنیم. شعری که لون نداره شفافه، یا شعری که زو نداره تاریکه به چشم نمیاد، حتما باید لون داشته باشه، اولا ذوق داشته باشه، ثانیا تا بتونه دیده بشه. مبصر به ذات همون لون و ذوق، شما جسم رو که نمیبینید لونش رو میبینید و همچنین ذوقی رو که بر او تابیده. این مقدمه اول بود که در این مقدمه توجه کردیم، ثابت کردیم که آن چیزی که مقابل چشم است در چشم اثر میذاره. حالا مقدمه دوم، ولابد و ان یکون الاثر الحاصل فی الجلدیه مساویا للمؤثر فی الشکل، باید اثری که در جلدیه از اون شی حاصل میشه مساوی با خود همون شی، یعنی مساوی با مؤثر باشد در شکل. مساوی هم چیزی جز صورت نیست، نتیجه میگیره فهو صورت رو. پس اون اثری که در شی حاصل میشه، صورت در چشم حاصل میشه، اثر همون شی مریض، صورت اون شی مریض. اثری که در چشم حاصل میشه، صورت اون شیء مریض. از هرگاه چیزی در مقابل چشم ما قرار بگیره، صورتش در چشم ما حاصل میشه و این همون انتباهی است که طرفدارانش قائلند. بنابراین توجه کنید که این دلیل، دلیل انتباه صورت در چشم ماست. بله، منظور از صورت همون صورت علمی شیئه، که نه اون صورتی که حلول میکنه در ماده، بلکه صورتشه. مثلا یه شیء ملونی لونش میشه صورتش، اون وقت این لون اگر در یه جا ختم بشه، در یه جا این لون ختم بشه، شکل اون شیء هم دیده میشه، اما نه شکل مستقیما دیده بشه، لون دیده میشه، چون لون یه جا تموم میشه میفهمیم که اینجا جسم تموم شده و شکل جسم به این ترتیب دیده میشه. مستقیما شکل دیده نمیشه، شکل از مرئیات مستقیم نیست. اون چشم مستقیم و به ذات دیده میشه لون است و ذو فقط. بقیه چیزا اگه دیده میشه از طریق همین لون و ذو دیده میشه. شکل شی، حرکت شی، گاهی حرکت شی ما میبینیم، اما چون اون لونی رو که داریم میبینیم جا به جا میشه میفهمیم که این شی داره حرکت میکنه. در واقع چشم ما حرکت رو نمیبینه، لون رو میبینه. و یا مثلا شکل رو از کردم که چشم ما نمیبینه، لون رو میبینه و چون میبینه این لون در فلان جا تموم شد، به صورت مدور تموم شد، میفهمه این جسم کره است مثلا. اگر به صورت دیگه تموم شد مثلا میفهمه مکعبه. بالاخره این چشم شکل مستقیم نمیبینه، لون رو میبینه، از طریق لون شکل میبینه. خب پس همه جا صورت شی در چشم میاد. صورت منظور اون صورتی که مقابل ماده است نیست، همون است که بالاخره شکلی که دیده میشه، همون ظاهری که دیده میشه، اون منظور از صورته. که صورت مرئیه در هر صورت، صورت مرئیه بگید، نه صورت که امر جسمانی تا در ماده حلول میکنه. منظور از صورت این صورت نیست، صورتی است که دیده میشه، بالاخره همون صورتی که دیده شده اون در چشم وارد میشه از طریق این شیء خارجی و منتبع میشه و ما به توسط همین صورت منتبع شده اون شیء خارجی رو میبینیم. نظر قائلین به انتباع اینه و دلیلشون هم این عکس مثلا. بله، صورت یعنی تصویر، عکس هم. خب رسیدیم به مطلب سپر. اکثر این در قول به انتباع مطلب اول توضیح این قوله، توضیح این مدعاست. مطلب دوم بیان دلیلشه. مطلب سوم ردشه. ردی که ما میخوام بر اینها وارد کنیم اینه که اگر ما فرض کنید کوهی رو دیدیم، کوه خیلی بزرگی رو، مرئی صورت جبله که بزرگه، بسیار هم بزرگه، این صورت جبل میخواد به توسط صورتی که در چشم آمده دیده بشه، چون قالب انتباع اینه دیگه. قالب خروشی ها میگه صورت واسطه دیدن کوه نمیشه، همیشه آ واسطه میشه. اما قالب انتباع صورت میگه صورتی در چشم ما منتبع میشه و ما به توسط اون صورت، صورت خارجی کوه رو میبینیم. اصلا دو تا صورت موجوده، یکی صورت خارجی کوه که مرئیه، یکی صورت منتبع در چشم که واسطه رؤیته. ما به وسیله این صورت که در چشم منتبع شده میخواهیم صورتی رو که در خارج مشاهده کنیم. حالا میام بین این دو تا صورت مقایسه میکنیم، این دو تا صورتی که الان موجودن، میگیم آیا صورتی که در چشم ما حاصل شده به اندازه صورتی است که در خارج برای این کوه هست یا کوچکتر از این صورته؟ شما یکی از این دو تا رو میتونید بگید. یا باید بگید این صورتی که در چشم من آمده از جهت اندازه برابر صورت خارجی کوهه، یا باید بگید کوچکتر. اگر بگید به اندازه خود همون صورت خارجی کوهه، سوال ما اینه که در این حدقه به این کوچکی صورت به این بزرگی چطوری منتبع شد؟ و اصلا نمیتونه منتبع بشه، این فرض باطله. و اگر بگید که صورت کوچکتره، میگیم این صورت کوچکتر نمیتونه نشون دهنده اون صورت بزرگ باشه. چجوری این صورت کوچیک میتونه اون بزرگ رو نشون بده؟ در حالی که ما اون کوه رو به همون اندازه که در خارج هست میبینیم. پس بالاخره این صورتی که در چشم ما منتبع شده از دو حال خارج نیست، یا از نظر اندازه برابر صورت خارجی کوه یا کوچکتره. دیگه بزرگتر که نیست، مسلمه، یا همون اندازه است یا کوچکتره. همون اندازه باشه اشکال داره، کوچکتر هم که باشه اشکال داره و فرض دیگر ندارد. پس اصلا ورود صورت در چشم ما اشکال داره، چون ورود صورت در چشم ما باید به یکی از این فرض ها درست بشه، به هیچ فرضی درست نمیشه. وقتی درست نشد پس اصلا ورود صورت در چشم مشکل داره و این قالب انتباه باطله. این دلیلی که بر علیه قالب انتباه اقامه شده. توجه این در این دلیل ابتدا توضیح داده میشه که ما دو تا صورت داریم. این در ابتدای دلیل گفته میشه که ما دو تا صورت داریم، یه صورت خارجی کوهه، یه صورت هم بنابر قول به انتباه صورت منطبع شده در چشمه، که اون صورت منطبعه میخواد این صورت خارجی رو نشون بدنی واسطه بشه برای رسیدن به این صورت خارجیه. وقت بعد از اینکه این مطلب رو میگیم دو تا صورت رو درست میکنیم، وقت سوال میکنیم که اون صورتی که میخواد نشون دهنده اون صورت خارجی باشه مساوی با اون صورت یا کوچکتره؟ مساوی باشه اشکال داره، کوچکتر باشه اشکال داره، پس اصلا نمیتونه یه چنین صورتی در چشم ما باشه که نشون دهنده صورت خارجی باشه. نحوه اشکال ایشون اینه که ابتدا دو صورت فرض میکنه، بعد سوال میکنه و همه شعوب متصور رو باطل میکنه. باشه از نظر شکل و اندازه باید یکی باشه. بله از نظر حقیقت دو، از نظر حقیقت ممکنه دو تا باشه، ولی بالاخره شکل و اندازه باید یکی باشه، چون میخواد همون شکل نشون بده، میخواد همون اندازه رو نشون بده. از نظر رنگ، از نظر قد و جهات دیگری که ما میتونیم ببینیم باید اینا یکسان باشن. بله از نظر حقیقت ممکنه یکسان نباشه، اون وجود خارجی داره، وجود علمی داره، ذهنی داره یا وجود ابصاری داره. این کیف اون جوهره، این تفاوت ها بینشون هست، ولی این تفاوت ها مرئی نیست. اون چه که در رؤیت نقش داره باید هم در اون صورت باشه هم در این صورت. در اون صورت مثلا رنگ کذایی برای کوه هست، در این صورتی که در چشم منطبق شده اون رنگ باید باشه. در اون صورتی که در کوه اندازه به این قدره، در اون صورتی که در چشم اومده اندازه باید باشه. در اون صورتی که در کوه فلان شکل حاصله، در این صورتی که در چشم همون شکل باید حاصل بشه. چیزایی که قابل رؤیته در هر دو صورت باید باشه. بله چیزی که قابل رؤیت نیست مثل جوهریت و عرضیت، نه این تفاوت لازم نداره، اون جوهر این عرض مشکل نداره. چرا؟ هر چی مرئیه لازمه داشته باشه، هر چیزی که از اون صورت خارجی مرئیه در این صورت مرئیه و مبصره باید حاصل باشه، ولی رؤیت نمیشه. بله جوهریت اون صورت کوه مرئی نیست، خب در این صورت مبصره لازم نیست جوهریت باشه، ولی اندازه اون صورت کوه که مرئیه، شکلش که مرئیست، رنگش که مرئیست، پس این صورت مبصره باید این ستا رو داشته باشه، باید این ستا رو داشته باشه تا بتونه نشون بده اون خارجی رو. بنابراین اندازه‌ای که در اون صورت خارجی کوه هست اون اندازه باید در این صورت مبصره باشه. اگر باشه میتونه اون صورت خارجی نشون بده، اگر نباشه نمیتونه اون اندازه رو نشون بده. و اگر باشه مشکلش اینه که در یه حدقه به این کوچیکی صورت به این بزرگی چی رو منطبق شد. فوق علیهم یعنی ورد علی اصحاب الانتباع، ایراد بر اصحاب الانتباع وارد میشه. ورد علیه اشکالاتون که کل این اشکالات من معارض ها اصحاب و شعای علیهم، اصحاب شعا بر اونها این ایراد هایی کردن، اینها بر اصحاب شعا ایراد هایی کردن و اونها هم برعکس بر اینها ایراد هایی کردن. من ها از جمله اون ایراد هایی نشه فقط یکی از ایراد ها ذکر میشه و تا آخر بحثم همین ایراد هی جواب داده میشه و هی دوباره بر جواب ها اشکال میشه. منها یعنی بعضها این است که جبل ازار ایناه و معزه میشی، با وجود بزرگی اگر ببینیمش جواب ازا در خط بعد میاد فا این کانه ها در مقدار، اون جواب ازاست. این ور رویت و این نماهیه به سوره و لسوره، این جمله معترض است که عرض کردم در ابتدای اشکال ایشون دو تا صورت فرض میکنه و باید هم دو تا صورت فرض بشه. حالا قبل از این که ما جواب ازا رو بیاریم، این جمله حالیه رو که به صورت معترض آمده معنا کنیم. و رؤیت و این نماهیه به سوره و لسوره، یعنی رؤیت همانا به توسط صورتی است که در جلیدیه چشم منطبق شده و مربوط به صورتی است که در خارج است. یعنی به مربوط است ول سوره ای ول سوره الجبل ای ول سوره الجبل یه ای بعد از ول سوره لازمه از رؤیت به وسیله صورت منتبع است و مربوط به صورت جبل است این دو تا صورت باید باشند یعنی یه صورت حاشیه داریم که در بصرمون منتبع شده یه صورت محکیه داریم که در خارج موجوده خب با توجه به این که دو تا صورت در کاره اگر ما کوه را با اون عظمتش ببینیم این سوال پیش میاد فاین کان هذا المقدار العظیم لها اگر این مقدار عظیمی که برای صورت خارجی است این مقدار عظیم لها ایل صورت المنتبعه برای صورت منتبعه هم حاصل باشد اشکالش این است یعنی اون صورت منتبعه هم به همون اندازه بزرگ باشه اشکالش اینه که فکیفه حصل المقدار الکبیر فی حدقه صغیره اون به اون بزرگی چیزی در این حدقه با این کوچکی جا گرفته و این لم یکن لصورت المنتبعه هذا المقدار العظیم اگر این صورت منتبعه این مقدار بزرگ نداشته باشه کوچکتر باشه از اون صورت خارجیه اشکال اینه که لم یر الجبل عظیما دیگه جبل عظیم دیده نمیشه چون همون مقداری که این صورت نشون میده دیده میشه این صورت کوچیکه کوچیک نشون میده نباید بزرگ نشون بده لأن عظم المرئی و صغر المرئی به حسب عظم صورت منتبع و صغر صورت منتبع صورت منتبع اگه بزرگ بشه بزرگ میشون میره کوچیک بشه کوچیک میشون میره این اشکالی که بر قائلین به انتباع وارد از این اشکال سه جواب نقل میکنن اما جواب اول مجیبیش خودش قائل به انتباه این چنین گفته گفته اون صورت خارجی جبل از باب این که دارای مقداره و هر مقداری قابل انقسام است به قسمتهای بی نهایت این صورت تا بی نهایت قسمت میشه صورت جبل رو بی نهایت تقسیم میکنه این رو یعنی چشم رو هم چون جسم میتونیم بی نهایت تقسیم کنیم چون قاعده داریم که جسم تقسیمش متناهی نیست به نهایت نمیرسه هر چقدر که تقسیمش کنیم چون جز لایتجزا نداریم میرسیم به جایی که بازم قابل تقسیمه پس تقسیم تا بی نهایت میره هم تقسیم کوه تا بی نهایت میره هم تقسیم چشم تا بی نهایت میره پس ما اجزای بی نهایتی از کوه و اجزای بی نهایتی از چشم داریم وقتی که اجزا بی نهایت شدن اون اجزای بی نهایت هر یکی اجزای بی نهایت کوه هر یکی جزئی از اجزای بی نهایت چشم رو انتخاب میکنن و در اون وارد میشن پس بی نهایت اجزای جسم چشم پذیرای بی نهایت اجزای کوه میشن چون این بی نهایته گنجایش اون بی نهایت رو هم داره چون چشم اجزایش بی نهایته گنجایش اجزای بی نهایت کوه رو داره اگر یکی متناهی بود یکی بی نهایت بود خب یکی نمیشونه ضعف دیگری قرار بگیره ولی هر دو بی نهایت هن. تعداد اجزایی که برای چشم بعد از تقسیم حاصل میشه بی نهایته تعداد اجزایی هم که برای کوه بعد از تقسیم حاصل میشه بی نهایته اون اجزای بی نهایت هر کدومشون در این اجزای بی نهایت قرار میگیرن یا به تعبیر دیگه میگیم اجزای بی نهایت چشم پذیرای اجزای بی نهایت کوه میشن و به این ترتیب تمام اون کوه در چشم جا میگیره با همون عظمت با این بیانی که گفت این جوابیست که جواب اولیست که دادم خب از نظر فلسفی به ظاهر که توجه کنید جواب تمامه بالاخره اجزای بی نهایت پذیرنده اجزای بی نهایت میشن و هیچ اشکالی هم پیش نمیاد تا ببینیم که اشکالی که ایشون کرده چی عجاب البعض یعنی بعضی از اصحاب انتباه عجاب ان هذا الایراد ایراد چی بود؟ ایراد این بود که ما بعید شمردیم که بتونیم مقدار کبیری که مقدار کوهه، مقدار صورت کوهه منطبع بشود فستقیر، یعنی در حدقه. اینو ما بعید شمردیم که حاصل بشود مقدار کبیر در صغیر. این استبعاد رو بعضی ها جواب دادن عجابه به ان رطوبه به ان متعلق به عجاب است، جواب داده به این که رطوبت جلیدیه چون جسم تقبل القسمه الى غیر النهایه کما بوین فل اجسام، در همه اجسام گفتیم که قابل انقسام الى غیر النهایه، خب جلیدی هم که بالاخره جسمه اون هم قابل انقسام است الى غیر النهایه، این در طرف چشم. اما والجبن ایزن صورته قابلتون للقسمت الى غیر النهایه، جبن هم همینطوره چون بالاخره جسم قابل انقسام الى غیر النهایه است. پس هم چشم هم جبن مشترکن در این که اجزای بی‌نهایت دارن و ازشتره کافی لا نهایت القسمت و تصاویا در لا نهایت القسمت، از اجزایشون با هم مساوی میشه تعداد اجزایشون، تعداد اجزا او بی‌نهایت، تعداد اجزا اینا بی‌نهایت، چون قابلیت قسمت داره هر دوشون هست. فیجوز ان یحصل المقدار الکبیر حاصل شود فیها، یعنی فی الحدقه الصغیره، چون حدقه صغیره دارای اجزای بی‌نهایته، اون مقدار کبیر هم دارای اجزای بی‌نهایته، اون اجزای بی‌نهایت در این اجزای بی‌نهایت واقع میشن، هر جزئی در جزئی تعداد بی‌نهایت پذیرای تعداد بی‌نهایت میشن، هیچ چیزی هم اضافه نمیاد، هیچ چیزی هم بیرون نمیمونه، همه اون کوه در چشم وارد میشه. جوابی که ایشون میده اینه که اولا توجه کن به چشمت و کوه، ببین از نظر اندازه چقدر تفاوت بینشونه، بینشون مسلم تفاوته، تفاوت هم به مقداریست که لا یتقارب، نزدیک هم نیست، این تفاوت خیلی زیاده. اگر خود چشم و کوه این چنین تفاوت دارن، وقتی قسمتش میکنید اون قسمت ها هم همین تفاوت ها رو دارن، یعنی اجزایی که برای کوه حاصل میشه درسته از جهت تعداد برابر میشه با اجزای چشم، ولی از جهت مقدار چی؟ هر جزئی رو که تو ملاحظه بکنی از کوه و مقایسش کنی با جزئی از چشم، ببینی تفاوت خیلی زیاده، نصف کوه رو با نصف چشم، خود کوه با خود چشم، نصف کوه با نصف چشم، ربع کوه با ربع چشم، سمن کوه با سمن چشم، همینطور برو جلو ببین قابل مقایسه نیست. وقت چطور میگی یه جزء ریز چشم پذیرای جزء درشت کوهه؟ همون اشکالی که ما در پذیرش چشم نسبت به کوه داشتیم در پذیرش جزء چشم نسبت به جزء کوه داریم. البته توجه کنید در صورتی که قسمت ما الان نسبه باشد این اشکال هست. خوب دقت کنید عبارت دشواری در اینجا توضیحش بدم. در صورتی که قسمت ما الان نسبه باشد اشکال هست، که همینطور که الان رسیدم کوه رو نسب کنید، چشم رو هم نسب کنید، هر دو به نسبت قسمت بشن، کوه رو روب کنید و چشم رو روب کنید، کوه رو خمس کنید، چشم رو خمس کنید و هاکذا. وقت میبینید که همون نسبت متفاوتی که بین خود چشم و خود کوه بود، بین نصف چشم و نصف کوه هم هست، همون عدم قابلیت انتباعی که بین کوه و چشم بود، بین نصف کوه و نصف چشم هست. ولی اگر قسمت رو الان نصف نکنید، چشم رو نصف کنید، کوه رو یک میلیاردم کنید که نسبت مساوی نباشه، از کوه یک ذره درست میشه، از چشم نصف درست میشه، بله این ذره میتونه تو چشم منتفی بشه، چشم میتونه پذیرای این ذره باشه. اگر قسمت الان نصف نباشد، قسمت الان نصف نباشد، یعنی کوه رو نصف نکنید، چشم رو نصف کنید اما کوه رو نصف نکنید، کوه رو خیلی ریزتر کنید، یه ذره از کوه رو بیایید با چشم مقایسه کنید، بله چشم جای یه ذره رو داره. اما اگر شما کوه رو نصف کردید، چشم رو نصف کنید، میبینید نصف چشم جای نصف کوه نیست، همونطور که خود چشم جای خود کوه نبود. اگر قسمتتون علن نسا باشه مشکل دارید. بله حالا اون بله مشکل دیگه است که اگر علن نسا قسمت نکنید بعضی از اجزا در چشم جا میگیرن بعضی دیگه بیرون میمونن، اون درسته. ولی علاوه بر دیگه اون مشکل این که چشم گنجایش این جزء رو نداره وارد نمیشه. چرا؟ چشم دیگه گنجایش اون جزء کوچیکو داره، اما این قسمت علن نسبا نبوده. اگر قسمت علن نسبا باشد یعنی این که نسبت متساوی دو طرف رو تقسیم کنید، اون اگه نسبه این هم نسبش کنید، و همون اشکالی که در انتواع کوه در کل چشمه در انتواع نسبه کوه در نسب چشمه اشکال عوض نمیشه. چرا؟ چون کوه بزرگتر بوده چشم کوچکتر بوده. حالا شما تعداد اجزا رو تا بی نهایت برید، یعنی همینجور تقسیم علن نسبا ادامه پیدا کنه تا بی نهایت، اون جزء ریز ریزی که اون آخر سر دیگه از چشم دست میاد، اون میخواد جزء ریزترین جزء کوه رو جا بده در خودش، فاصله بین این جسم جزئی که میخواد ظرف بشه و اون جزئی که میخواد مدروف بشه درست مثل فاصله بین خود چشم و کوه، این فاصله خیلی زیاده. باز اون جزء کوه که به همین ترتیب جلو رفتیم، مثلا فرض کنید که چشم رو 1 میلیارد دم کردیم، کوه رو هم 1 میلیارد دم کردیم، وقت اون کوه 1 میلیارد دم شده نسبت به این چشم 1 میلیارد دم شده مثل خود کوه رو نسبت به چشم، بازم جانه نگیره. پس تعداد اجزا بی نهایت شدن مشکل حل نمی کنه. ببین اجزا چقدر هست، اجزایی که مال چشمه با اجزایی که مال کوه خیلی متفاوته، درست مثل تفاوت خود کوه و چشم داره. همونطور که کوه در چشم پیانه میشه، اون آخرین جزء کوه هم در آخرین جزء چشم پیانه میشه، چون به همون اندازه بزرگه، به شرطی که قسمت علن نسبت پیش رفته باشه. اما اگه قسمت هر جمعه توش پیدا شده باشه و اون نسبت رو نداشته باشه، نه ممکنه مثلا فرض کنید که جزئی از چشم بتونه جزئی از کوه در خودش جا بده. بله اگه بخواد قسمت بی نهایت جلو بره قهرن علن نسبت پیش میره، یعنی شما اول نصف میکنید، بعد اون نصف رو دوباره نصف میکنید، بعد نصف نصف رو دوباره نصف میکنید، هاکر را این نصف نصف شدن را ادامه پیدا میکنه تا بی نهایت میره و اجزا خیلی ریز درست میشه. البته تقسیم تا بی نهایت ادامه پیدا نمی کنه، چون بی نهایت تا نداری، نمیشه بگیم تا بی نهایت رفتیم. میخوام بگیم معنی که تا بی نهایت یعنی هر چقدر قسمت کنید دو مرتبه قابل قسمت هست، منتها ممکنه شما ابزار قسمت نداشته باشید یه جا متوقف بشید، اونجایی که متوقف شدید اون اشکال وارد میکنید. میگیم مثلا اونجا دیگه قسمت متناهی شد، نه قسمت متناهی بشه دیگه ما نمیتونیم تقسیم کنیم. آخرین جزئی که از چشم در این تقسیم به دست میاد و آخرین جزئی که از کوه به دست میاد ملاحظه کنید، میبینید خیلی فرق کرد، خیلی فرق شد. بله
ما موقعی که بخواهم بگیم تقریباً کار انجام میشه، بگیم این بخشم بنایت آخر نداره انجام نمیشه نمیرسه، اما ما وقتی یک شیعی رو داشته باشیم که میشه روی این بنایت نقطه فرض کرد، نما جایی مقابلی آینه قرار بدیم، این دفعتاً تمام اجزا میفته توی آینه، تدریجاً نمیفته که این مشکل پیش بیاد، و این موقعی که روبرو هم قرار بگیری یه تناظر یکی که آنند دست میده و این مشکل پیش نمیاد.
تمام اجزای کوه در چشم یا در آینه وارد میشه، ولی به همون اندازه یه جزئی که در خارجه یا کوچیک‌تر.
اون مشکل هست.
بله خب همون مشکل، همون مشکل ما داریم بحث میکنیم. بله تمام اجزای کوه در چشم وارد میشه، اما ریزتر از اونی که هست. اگه بخواد به همون اندازه که هست وارد بشه، همین مشکلی داریم که الان داریم. اگه بخواد ریزتر بشه، ما میگیم پس این بزرگی رو در کوه ما که داریم میبینیم. بله یعنی مقدار دیگه، کیف نه، مقدار رو میبینی. مجرده؟ خب مقدار اندازه داره، مجرد هم باشه مجرد مثالیه. خب مجرد مثالی جا میخواد. خب این در صورتی است که مقدار جول مجرد باشه، چشم مجرد باشه، صورت چشم مجرد باشه، چشم مجرد باشه، هیچ کدوم مجرد نیستن. شما میفهمید مجرد در مجرد منتبع میشه، بنابراین مقدار مطرح نیست. اصلا خود مقدار مطرحه، ما داریم میگیم مقدار داره منتبع میشه، غیر مقدار چیزی دیده نشده. که شما مقدار رو مجرد میکنید در صورت چشم که همون صورت خارجی چشم بدون ماده است، منتبعش میکنید. خود صورت مادیه، این مقدار هم مادیه، اما میگید مجرد در مجرد منتبع
با ماده.
یعنی یه مقدار کلی، یه مقدار کلی میاد، یه مقدار اون جبل
بله.
خود جبل تو چشم نمیاد، ولی مقدار جبل که میاد. مقدار جبل چقدر؟ مقدار جبل یه مفهوم مقدار میاد، مفهوم مقدار اگه بیادش کنه همین مقدار، این مقدار جا میخواد.
این مقدار
جا میخواد، خودش مجرد، مقدار مجرد نیست، مقدار جا میخواد، مفهوم مقدار مجرده. بله هر کدام مفهوم شما میتونه مقدار خاص، مقدار خاص مجرد نیست، مقدار خاص باید یه ماده داشته باشه. فعلا رو کوه، بعدن باید بیاد فکر شده. آیا میتونه فکر شما همون مقدار خاص بیاد؟ نمیتونه بیاد دیگه. شما مفهوم مقدار رو تبدیلش میکنید به مفهوم، مجردش میکنید، میگید که بله این مقدار جانه. در صورت خیالی ما همین اشکال داریم، صورت خیالی که تو خیال ما بزرگ یا کوچیکه، همین اشکال ما داریم. خب دیگه
اینجا ما همین بحث تجربه صورت، صورتی که بعد ماده
ای بی نداره. اگر مقدار رو مجرد بگیرید ایب نداره، ولی مقدار مجرد نیست. شما مفهوم المقدار رو که امر کلیه میگیرید، اون اگر بخواد بیاد ولی اشکال نداره، و اون ما که نمیبینی، اونی که ما میبینیم مقدار خاصه، مقدار خاص مادیه. صورت چشم مجرد نیست، صورت چشم مجرد نیست، از که من هیچ کنم از دو طرف مجرد نیستن. حالا بحث بازیم رو ماده، ماده مجرد نیست، مقدار مقدار مجرد نیست، مگر مفهوم المقدار باشه که قابل تعقله، اون مجرده. اونی که ما نمیبینیم، اونی که ما میبینیم مقدار خارجی شیه، مقدار خارجی شیه ماده میخواد، مجرد نیست. مادهش یا کوه یا چشمنه، نمیتونه چشمن باشه. توجه شدید؟ باید تو چشمن بیاد و چشمن منتبع بشه. منتبع شدن علامت عدم تجرده. شما بحث بردید رو مفهوم مقدار، مفهوم مقدار اصلا بحث بیرونه.
قابل
قسمت که
بالفعل باشه این اشکال بیش نمیاد؟
قابل قسمت خب اون آقایی که جواب داد بالفعل تقسیم کرد، اون موجی خب نظرش بالفعل نباشه که مشکل سر جاش هست. اگر نظرش این باشه که تقسیم بالفعل نباشه، کو به همون بزرگی بدون تقسیم، چشم به همین کوچیکی بدون تقسیم، اون بزرگی بیفته تو کوچیکی، همون اشکال اولی که جواب نداد. اون موجب داره تقسیم میکنه، تقسیمش هم بالفعل میکنه، بعد اشکال حل میکنه. ما جواب بدیم تقسیم بالفعل هم که بشه، اشکال سر جای خودش باقی است. منتها اشکال قبلا بین کل و کل بود، حالا بین جزء و جزء. اون وقت کل با کل از نظر بزرگی کوچیک قابل مقایسه نبود، حالا جز با جز از نظر بزرگی کوچیک قابل مقایسه نیست، که اشکال همون اشکاله، منتها محط اشکال فرق کرد. اون وقت بین کل و کل بود، حالا بین جز و جز. و هذا باطل، این جوابی که این طرف شخص داده باطله. فإن الجبل و إن كان قابلا للقسمة إلى غير النهاية و كذا العين، هر دوشون قابل قسمت هست، اما الا ان مقدار خود جبل قبل از قسمت اکبر من مقدار العین، از خود این قبل از قسمت توجه کنید هر دو قبل از قسمت، مقدار جبل قبل از قسمت بزرگتر است از مقدار این قبل از قسمت. چقدر بزرگتر است؟ به ما لا یتقارب، به مقداری که نزدیک هم نیستن، یعنی فاصله خیلی زیاده. نسخه قدیم به جای اکبر اکثر داره و در خط بعدی هم که داریم باز اکبر، اون هم باز اکثر داره، هر دوش غلطه، اکبر درسته که اینجا جای اکثر نیست. و شدا خب این در مورد در مقایسه خود جبل با خوده که دیدیم تفاوت به مقدار لایتقاربه. و کذا کل جزء یفرد فی الجبل فی القسمت علن نسبه اکبر من اجزایله. هر جزئی که در جبل فرض بشود، در صورتی که جبل رو قسمت کنید اما قسمت علن نسبه باشد، قسمت علن نسبه توضیح دادم، این اکبر است من اجزایله. پس کل جبل اکبر است از کل عین به ما لایتقارب، جزء جبل هم از جزء این اکبر است به ما لایتقارب، به شرطی که جزء جبل و جزء این علن نسبه گرفته بشه. فکیفه ینطبق المقدار الکبیر علی الصغیر، چگونه مقدار کبیر بر صغیر منطبق میشه؟ مقدار کبیر ولو جزء باشه بر اون جزء صغیر چطوری منطبق میشه؟ اگر کل باشه بر اون کل صغیر چطور منطبق میشه؟ اگر جزء باشه این جزء کبیر بر اون جزء صغیر چطوری منطبق میشه؟ اشکال یعنی از بین نرفته، همون اشکال باقی است، البته موضوع اشکال فرق کرده. موضوع اشکال این بود که کلی که کبیر است در کلی که صغیر است چه جا گرفته، حالا موضوع عوض شده، گفتیم جزئی که کبیر است در جزئی که صغیر است چه جا گرفته، کبیر و صغیر هر دو سر جا خودش باقی مونده، هیچ عوض نشده، مقدار تفاوت بین این کبیر و صغیر هم به معنای فقره باقی مونده. انطباع کبیر در صغیر درست میشه، اونجا قبلا انطباع کبیری که کل بود در صغیری که جز بود، حالا انطباع کبیری که جز است، بله انطباع کبیری که کل بود در صغیری که کل بود، حالا انطباع کبیری که جز است در صغیری که جز است مطرحه. فرقی نکرده، یعنی شما با این کاری که کردید هیچ مشکلی رو حل نکردید، جز اینکه موضوع اشکال عوض کرد، موضوع اشکال کل و کل بود، شما اشکال رو بردید تو جز و جز. این با استدلاله. بعد از اینکه شما این عکس گرفته شده بر کوه رو میبینید، ذهنتون استدلال میکنه که اگر این مقدار سفر رو این کوه پر کرده، پس این کوه در خارج این مقدار رو داره. اندازه و بزرگی کوه در خارج رو با استدلال میفهمید نه با چشم. هر سر اینه که چشم ما داره بزرگی کوه رو میبینه، آیا چشم ما میتونه بزرگی رو ببینه یا نه؟ بعد استدلال میکنیم و میفهمیم کوه بزرگی، حرف دیگریه، اون رو قبول داریم، اما ما مراد نمی کنیم. الان ما داریم میگیم چشم ما نمیتونه بزرگی ببینه، چون اگه چشم ما خواهد بزرگی ببینه باید بزرگ در کوچیک منتبه بشه و این شدنی نیست، در حالی که چشم ما بزرگ رو میبینه. نه ما استدلال میکنیم، ما کور وقتی که نگاه میکنیم بزرگیش هم با چشم ما میبینیم. بله استدلال هم میکنیم، ولی قبل از استدلال بزرگی رو به خود چشم میبینیم. عکس هم اگه مقیاس کنارش نباشه اندازه بزرگی رو نمیتونیم بفهمیم، میفهمیم بزرگه ولی نمیفهمیم چقدر بزرگه، اما کور رو وقتی میبینید اندازه بزرگیش هم میفهمید، میفهمید چقدر بزرگه. و حاضا کما یقوله قائلون، این حرفی که این آقا زده مثل این که قائل اینطوری بگه که الجبل تسعه قشرت و بندقتن، بندق یعنی یه دونه فندق، پوست یه دونه فندق میخواد یک کوه رو در خودش جا بده. خب این اگر به هرچی بگیم رد میکنه، منتها پوست فندق با چشم فرق داره، چشم حالت آینه داره، ما فکر میکنیم که بزرگی کوه توش منطبق شده، پوست فندق حالت آینه نداره. اگر بگیم کوه رو تو پوست فندق کردیم همه میگن درست نیست، اما چشم و این آقایون میگن درسته. چرا؟ چون چشم و پوست فندق از این جهت فرق داره که چشم حالت آینه داره، فکر میکنن عکس توش افتاده، اما پوست فندق حالت آینه نداره. اگه بخواد کوه توش بندازیم بعد خود کوه رو بفرستیم توش، خود کوه که جا نمیگیره توی پوست فندق، همچنین عکس کوه جا نمیگیره توی چشم. و هذا کما یقوله قائل، که قائل اینطوری میگه الجبل تسعه قشرت و بندقت، کوه را گنجایش دارد، گنجایش دارد این جبل را، قشرت و بندقت یعنی پوست یک دونه فندق، کوسی دونه فنده و گنجایش کوه رو داره. به چه دلیل گنجایش کوه رو داره؟ لتساوی ما فی قبول القسمه الى غیر النهایه، چون هم کوه رو میشه تا به نهایت تقسیم کرد، هم پوست فندق رو میشه تا به نهایت تقسیم کرد. پس هر جزئی از بی‌نهایت جو اجزای کوه در جزئی از بی‌نهایت اجزای پوست فندق بیفتن. این چی میگه؟ هیچ که قبول نمیکنه. و هوا کلام فی غایت رکت و سقوط، در غایت رکاکت و سقوطه که هیچ که این حرف رو نمیزنه. خب این جواب اولی بود که بعضی ها از اون اشکال داده بودن و ما این جواب رو نپذیرفتیم. اما جواب دوم، جواب دوم اینه که شما گفتید در فرض دوم، جواب دوم اینه که شما در اشکالتون دو تا فرض مطرح کردید. یه فرض این بود که صورت کوه، صورتی که منطبع است به اندازه صورت کوه باشد. یه فرض دومتون این بود که صورت منطبع کوچکتر از صورت کوه باشد. فرض اولو اشکال کردید که لازم میاد بزرگ در کوچک منطبع بشه. مجیبی که جواب قبلو داد این فرض اولو انتخاب کرد و جواب داد که کوچک بزرگ در کوچک منطبع نمیشه، که ما بعد اشکال برش برگردیم. ما که مجیب دوم هستیم فرض دوم انتخاب میکنیم، میگیم صورت منطبع کوچکتر از صورت کوه. شما اشکال کردید که صورت منطبعی که کوچیکتره چطور اون بزرگو نشون میده؟ این کوچیکه چطوری بزرگو نشون میده؟ ما به شما جواب میدیم که ملازمه ای ندارد که چیزی کوچیک باشد و نتواند بزرگو نشون بده. کوچیک میتونه بزرگو نشون بده، زیرا که ما استدلال میکنیم و با استدلال میفهمیم که این صورتی که مقدارش در چشم ما این است، مقدارش در خارج آن است. یعنی از روی اندازه‌ای که توی چشممون آمده مقایسه میکنیم، اندازه خارجی تشخیص میدیم، نه اون اندازه خارجی درست مطابقا توی چشم ما آمده باشه. یه اندازه کوچیکی توی ذهن ما آمده، توی چشم ما آمده، اونطور ما میدونیم که چیزی که توی چشم ما میاد اگر اندازش این باشه، در بیرون اندازش اونه. این با این مقایسه میفهمیم، با استدلال، با مثل نقشه‌های جغرافیه خودمون تشخیص میدیم که مثلا فرض کنید که اون چه که در چشم ما آمده اگر اندازش 1 سانت باشه، ما بیرون که میبریمش 1000 سانتش میکنیم. مثلا میفهمیم که اندازش در بیرون این مقداره. پس ما با استدلال این بزرگی رو درک میکنیم، صورتی که در چشم ما آمده کوچیکه، اما ما اون بزرگ رو میبینیم. چرا؟ چون استدلال رو با رؤیت همراه میکنیم و صورت رو میبینیم، با استدلال بزرگش میکنیم، صورت کوه پیش ما حاضر میشه. جوابی که ایشون میده اینه که بحث ما در رؤیته، بحث ما در استدلال نیست. ما همونطور که الان عرض کردم کوه رو بزرگی کوه رو هم میبینیم. وقتی چشم باز میکنیم احتیاج به استدلال نداریم، هم کوه رو میبینیم هم بزرگیش رو میبینیم. بله، اگر یه وقتی عکسی به شما دادن، شما چون بزرگی کوه رو در این صورت نمی‌بینید استدلال می‌کنید، اون از بحث ما بیرونه. ما الان وقتی چشم باز می‌کنیم احتیاج به استدلال نداریم، هم کوه رو می‌بینیم هم بزرگیش رو می‌بینیم. این بزرگی چطوری دیده میشه؟ این که دیگه با استدلال نیستش که. پس شما که بحث استدلال رو پیششین از بحث بیرون رفتید. بله، ما با استدلال بزرگی کوه رو می‌فهمیم، اما نه در اینجایی که مورد بحث ماست. در اینجایی که مورد بحث ماست ما بدون استدلال بزرگی کوه رو می‌بینیم. و قال بعض هم، یعنی بعض القائلین به انتباع، لا نسلم که صورت منطبعه ان لم یکن لحل مقدار العظیم لم یر الجبل و عظیم لم یر الجبل و عظیمن. قبول نداریم که اگر صورت منطبعه مقدار عظیم رو نداشته باشد، کوچکتر از صورت کوه باشد، جبل از این دیده نشود. و ما اینطور مدعی هستیم که اگر کوچیک هم باشد جبل رو از این میتونیم ببینیم، با همین صورت کوچیک میتونیم عظمت جبل رو ببینیم. چرا؟ وزاره که این که ما قبول نداریم به این جهت است که این نفس تستدل به صورت المنطبعه و امکانت از قرمن المرئی تستدل و علا انما مقدار و صورتهی هازا کم یکون اصل و مقدارهی. نفس استدلال میکند به وسیله صورت منطبع، ولی اون که اثر از مرئی باشه استدلال میکند، در این که چیزی که مقدار صورت مبصرش این باشد، چه مقدار است اصل مقدار خارجیش. چیست اصل مقدار خاری؟ استدلال میکنه که اگر صورت منتبع مقدارش این است، اصل مقدارش یعنی مقدار خارجیش چیست؟ این رو خود نفس ما استدلال میکنه و میفهمه با مقایسه. شارح جواب میده و هذا باطل. توجه کردیم چیه؟ این عبارت من تون معنی کردم، فکر میکنم بیشتر یه مرتلیش لازم نبود که ولو صورت کوچیک باشه اما نفس داره استدلال میکنه که اگر صورت مبصر مقدارش این است، محکی به این صورت مبصر که صورت خارجی است مقدارش کداست. یعنی نفس میفهمه مقدار بزرگی رو. شارح میگه، مصنف میگه به هذا باطل، زیرا رؤیت مقدار کبیر به مشاهده است نه به استدلال. بله ما قبول داریم که کبر شی رو با استدلال میشه فهمید، اما اینجا از اون جهان نیست. اینجا ما وقتی که چشم باز میکنیم کوه رو میبینیم، هم کوه رو میبینیم، هم رنگش رو میبینیم، هم اندازش رو میبینیم، هم بزرگیش رو میبینیم، هم شکلش رو میبینیم، هم بزرگیش رو میبینیم. پس بزرگی مشهود میشه، نه بزرگی مستدل میشه. در اون عکسی که مثال زدیم بزرگی با استدلال فهمیده میشه، ولی در این دیدن بزرگی با مشاهده دیده میشه. شما دیدن بزرگی رو چطوری توضیح میکنید؟ ناچارید که بگید صورت بزرگ تو چشم ما آمده، لذا ما میتونیم شیء رو بزرگ ببینیم. اگر بگید صورت بزرگ آمده، دیگه صورت کوچیک نمیتونه بزرگ رو نشون بده. چون شما فرضتون این بود، شما که مجیب هستید فرض کنید که صورت کوچیک میتونه صورت بزرگ رو نشون بده با استدلال. ما الان استدلال از شما گرفتیم، خب گفتیم با مشاهده چی؟ آیا با مشاهده صورت کوچیک میتونه صورت بزرگ رو نشون بده؟ مثلا نه، صورت کوچیک نمیتونه صورت بزرگ رو نشون بده با مشاهده، در حالی که ما اندل مشاهده صورت بزرگ رو درک میکنیم. پس معلوم میشه صورت کوچیک پیش ما نیمده، حتما صورت بزرگ آمده. اگه صورت بزرگ آمده باشه اشکال برمیگرده که این بزرگ چطوری آمده تو این کوچیک، تو این حدقه کوچیک. خب جواب سومی هم داده شده که این جواب سوم تا آخر وحصول میکشه انشالله بونه برای جلسه بعد. بنابر نظر آقای مدرک چشم،
ما امامدی مدرک واقعی نفس این وسیله است، اونه که باز تکبیر غنیه.
بله، اگر نفس مدرک باشه چشم صورت کوچیک رو بگیره و به نفس بده، نفس بزرگش بکنه، اشکال نداره. ولی ایشون میگه ما با مشاهده داریم بزرگی رو میبینیم. حرف مشاها که نفس رو مدرک نمیگیرن، ابزار نفس رو مدرک میگیرن. میگه صورت پیش ابزار، اینو خواجم داره که صورت یعنی ثابت شده در نمت شیشم اشاره ثابت شده که همیشه در وقتی که آلت مجرد نباشه صورت پیش آلت حاضر میشه، صورت پیش آلت حاضر میشه. همین حضور صورت پیش آلت، این حضور صورت پیش چشم، این مشکل رو داره. قبل از این که به نفس برسه ما مشکل داریم، یعنی قبل از این که به نفس برسه ما بزرگی رو مشاهده میکنیم، در حالی که این بزرگی رو عین نمیتونه مشاهده کنه، چشم نمیتونه مشاهده کنه. بله وقتی به دست نفس رسید، نفس استدلال میکنه. بنابر نظر صدر مشکل حله. بنابر نظر صدر نفس میبینه، نفس میبینه به وسیله این ابزار، یعنی مشرف نفسه. همون وقت دیدن نفس داره استدلال میکنه، اون اشکالی نداره. ولی بنابر نظر مشا این ابزار میخواد کار انجام بده. تا وقتی به نفس برسه این ابزار کارش انجام داده. قبل از استدلال نفس ابزار دیده و بزرگ دیده، این مشکل داره که ابزار چطوری بزرگ دیده. بله جدای از ما نمیتونه ببینه، ولی میبینه بعدن به نفس میبینه.